بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بعد الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على المبشر النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين. ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. بحث مدار منظومية تكاليف يا وظائف يا قوانینی که برای جامعه انسانی و جامعه اسلامی در سوره های مکی قرآن مطرح شده اند. به اینجا رسیدیم که سوره مؤمنون را بعد از سوره انبیا مورد مطالعه قرار دادیم و به دست آوردیم که قرآن کریم در این سوره روی چند اصل مهم تأکید کرده و سعی کرده به گونه های مختلف این چند اصل را نهادینه کنه در وجود ما با استفاده از تجربیات انبیا و امتهای گذشته. اولین بحث و اولین اصل که اصل فراگیر بود و همه اصول را تحت پوشش قرار میداد، اصل نفی ظلم و عدالت محوری و عدالت گرایی بود که عرض کردیم این اصل حاکم بر همه اصوله و سراسر سوره از صد تا ذیل همش دور این محور میچرخه. در ضمن اینکه این محور را داره تثبیت میکنه و نهادینه میکنه، میفرماید که خب دو سه تا اصل اینجا هم شما باید در نظر بگیرید که تکالیف الهی بر چه اساس، یعنی حکمت و فلسفه انتخاب این تکالیف بر اساس چند سنت الهیه. یک سنت این است که خلاصه هر امتی و هر جامعه ای اجلی دارد و بالاخره یک روز آخری داره، به تعبیر بعضی ها تاریخ مصرفش تموم میشه، یعنی آغازی دارد و فرجامی دارد. این یه سنت. یه سنت این است که بر اساس سنت های الهی با این امت ها برخورد میشه. امت هایی که زیر بار ظلم میرن و خودشون و به دیگران ظلم میکنن و از عدالت گریزان هستن، اینها هستن که نابود میشن هم در دنیا و هم خاسران در آخرت. خب این هم یک سنت. یکی از سنت ها این است که بین نظام تکوین و نظام تشریع هماهنگی کامل هست. از کجا این را فهمیدیم؟ از مجموعه اوصافی که برای مؤمنین فرمود، بعد فرمود که لقد خلقنا الانسان من سلاله من طين. انسان ترکیباتش، اجزایش، ابعادش و اقتضائاتش چیه؟ متناسب با این اقتضائات این انسان مورد توجه خدا قرار میگیره و برای او تکلیف داده میشه. لذا به طور صریح هم این معنا رو که از اونجا ما استنباط کردیم از تسلسل آیات، یعنی رفت به سراغ انسان و نعمتهایی که به انسان داده شده و بعد فرمود خب حالا انبیا را ما فرستادیم و خواسته هایی داریم از مردم. بعد اینجا به طور صریح فرمود ولا نکلف نفسا الا وسعها. اصل بر اینه ما به اندازه ظرفیت و توان مردم کلفت و تکلیف و قانون میفرستیم. بنابراین هم ما ظلم نکردیم در این تکالیف، چیزی بر انسان تحمیل نشده و هم انسان قادر و تواناست که این تکالیف را انجام بده و کسی حق نداره سرباز بزنه و بگه این تکلیف مالای طاق برای من. اصل تکالیف این. البته اضافه بر این بعدا در سوره های شاید باز مکی و خصوصا مدنی باز حالت های اضطرار باز برایش یک تکلیف فوق العاده گذاشته الا ما اضطررتو، یعنی قاعده ثانوی اومده اگر به فرض انسان در یک مورد خاصی اضطرار پیدا کرد، باز اونجا تکلیف همین تکلیفی که در حد وسع اوست از او برداشته میشه و همین قاعده عمل میشه که ما به اندازه وسعش الان در این شرایط من نمیتوانم نماز کامل و با رکوع و سجود بخونم، میگه نماز با اشاره بخون. بر اینجا در حقیقت ما از همین اصل داریم پیروی میکنیم و این اصل را عملی کرده. یعنی شارع مقدس ابزاری داده که در جاهایی که نیاز به جراحی داره تکالیف متعارف و معمولی قابل اجرا نباشه به دلائلی و به خاطر شرایط خاص، در اونجا هم اون تکلیف سبک میشه، مثل نماز که لا تسقط به حال. حالا ممکنه بعض از تکالیف هم ساقط بشه، ولی تکلیف اگر ساقط نشد سبک میشه این تکلیف. چرا؟ چون لا نکلف نفسا الا وسعها. این شد یک ضابطه و قاعده در نظام اجتماعی، همطور که یک ضابطه در کل نظام تکلیف الهی برای انسان است. بعد عرض کردیم که این سوره ما را به اینجا رسون که کل نظام خلقت و آفرینش و نظام تشریع تابع حقه، آنچه که حق است، آنچه که سزاوار است، آنچه که باید باشد، این هم یه اصل، این اصول است که بر نظام تکوین و تشریع حاکمه. یعنی شما لایه های زیرین این نظام را هم دارید، از قرآن می فهمید و امکان نداره. پیامبران به حق میان و اکثر مردم حق را دوست ندارن، کاره هند. بفرض محال اگر حق بخواد از هوای های اونها پیروی کند، آسمان و زمین به هم می ریزد، فاسد می شود. و حالا از خلاصه نعمت هایی که خدا برای اینها داده هم سخن گفت. بعد فرمود این صراط مستقیم است و انک لتدعوهم الی صراط مستقیم. اینی که داریم میگیم این همون راهی است که و مسیری است که باید طی بشه. یعنی صراط مستقیم یعنی راهی که باید طی شود، راهی که باید طی شود همین است، یعنی نظامی که شما باید در جامعه بشری بر اون نظام عمل کنید، حرکت کنید، سیر کنید، تکامل پیدا کنید، همین اصولی است و همین قواعدی است که در اینجا برای شما بیان کردیم. خب بعد می‌فرماید ما سعی می‌کنیم مردم رو تربیت کنیم، یعنی اضافه بر همه اینها، یعنی منطق و حق اینجا اصله و پیروی میشه و ما در شرایط خاصی گاهی مردم رو در فشار قرار میدیم و این فشار رو گاهی کم میکنیم، دوباره فشار میاریم تا اینکه اینها از خواب غفلت بیدار بشن. و متاسفانه بعضی وقت و خیلی وقتها همین که ما کمی به اونها این سخت نگرفتیم و زمینه به اونها دادیم تا اینکه احساس راحتی و آزادی کنن، دوباره برمیگردن به طغیانشون. یعنی به جای اینکه بیدار بشن و بیدار باش براشون بشه و شکر نعمت کنن، دوباره از این نعمتهای پی در پی بهره‌برداری بدی میکنن، سوء استفاده میکنن و در طغیانشون بیشتر لجاجت میکنن. به عبارت دیگر در آیات تراد سوره فجر اومده و آیات دیگر که انسان به جای اینکه وقتی خدا به اون نعمت داد شکر کنه، کثرت نعمت را دلیل بر استحقاق و دلیل بر اینکه برتر است و دلیل بر سلامت مسیر خودش قرار میده. یعنی خدا هرچی نعمت بیشتر بده، گویا خدا بیشتر انسان را قبول کرده. یعنی انسان ظاهربین میشه، از امداد الهی طغیان میکنه. یعنی وقتی که خدا داره نعمت را فراوان میکنه، این فراوانی نعمت گاهی عامل عذاب و نقمته. چرا؟ چون انسان را در سقوط بیشتر کمک میکنه. به تعبیر بعضی از مفسرین، خداوند اگر با عسر و با مشکلات انسان را امتحان و آزمایش کنه، خیلی بهتره تا انسان را با دادن و نعمت‌های فراوان آزمایش کنه. چرا؟ چون امتحان با نعمت‌های فراوان سریعاً انسان را به غفلت می‌کشونه و انسان در دام این نعمت فراوان گرفتار میشه، خیال میکنه که مورد لطف خداست، در حالی که خدا به جباران نعمت زیاد میده که زودتر اونها را در منجلاب بدبختی قوطه‌ور کنه. و این مکر الهی است. مکر الهی به این است که خدا قانون دارد، با این قانون خیال میکنن که پیش خدا ارجی و جایگاهی دارن، به دلیل نعمت فراوان، در حالی که نعمت فراوان مسئولیت فراوان میاره و مسئولیت فراوان وقتی مسئولیت بیشتر شد حساب و کتاب سخت‌تر میشه. لا نکلف نفسا الا وسعها، به اندازه توان ما بیشتر دادیم، بیشتر نعمت دادیم، بیشتر امکانات دادیم، بیشتر انتظار داریم، انتظارات بیشتره، اما کار ما در همون حد، حد اقلی یا تو کمتر از حد اقله، اونجاست که ما کم میاریم در این موارد. به همین خاطر میفرماید ولو رحمناهم و کشفنا ما بهم من ضر للجوا فی طغیانهم یعمهون، از بدبختی های این هاست که لجاجت میکنن در طغیان خودشون و همینطور غوطه‌ور میمونند. ولقد اخذناهم بالعذاب، ما تعمد داشتیم، ما لطف کردیم، اومدیم به اینا فشار وارد کردیم، عذابی بر اینها وارد کردیم که اینا هشدار و بیدار بشن. فمستکانو لربهم و ما یتضرعون، اصلا گوش فرا ندادن و تضرع نکردن. حتی اذا فتحنا علیهم بابا با عذاب شدید اذا هم فیه مبلسون، تا جا کار به جایی میرسد و رسید که دیگر ما باید بدترین عذابها و شدیدترین عذابها را برای اونها بیاریم نتیجه اعمالشون و دیگر هیچ راه برگشتی وجود نداره براشون. بعد میفرمید وهو الذی انشأ لکم السمع والابصار والافئده قلیلا ما تشکرون، ما این همه امکانات که دادیم، چشم و گوش و قلب بصیر و چشم بینا و گوش شنوا دادیم، برای چه؟ مسئولیت داره. در آیه دیگر صریحا فرموده کان عنه مسئولا، اینجا میفرماید ما این نعمت ها را، ما شما را به وجود آوردیم و این امکانات فراگیری، تعلم و به حق رسیدن را به شما دادیم، چرا خیلی کم سپاس میگذارید؟ یعنی چرا حق این نعمت را ادا نمیکنید؟ بعد میفرماید شما به خدا برمیگردید، خدا زنده میکند نمیراند، و چرا شما از این آیات الهی تعقل نمیکنید؟ چرا بهره خوب نمیبرید؟ چرا از این آیات عقلتون رو به کار نمیگیرید تا اینکه به حقیقت برسید؟ برابر این ببینید در اینجا حتی روش رسیدن به حق و هدایت رو هم قرآن داره مطرح میکنه، میگه راهش این است که در آیات الهی تعقل کنید. بلکه متاسفانه بعضی اینقدر ساده اندیش و ظاهر بینن که میان مثل گذشتگان این حرف رو تکرار میکنن، بل قالوا مثل ما قال الاولون، قالوا اذا متنا و کننا ترابا و عظاما انا لمبعوثون، ما میریم فرسوده میشیم، خاک میشیم، دوباره برمیگردیم، واقعا برمیگردیم. لقد وعدنا نحن و آباؤنا هذا من قبل، بله به ما گفتن، ولی کی رفته، کی اومده، کی خبر داده؟ ان هذا الا اساطير الاولين، به حرفای اسطوره ایست، حرفای پوچه بی دلیله، کی از اونجا، از اون دنیا برگشته و خبر به ما داده؟ پس همش وعده آخرت یه وعده سرخرمنیست که هیچ اثبات کننده ای نداره. بعد قرآن کریم وارد این فضا میشه که بیاد این رو محاکمه کنه، این ساده اندیشی و اینطور ساده کردن مطالب، مطالبی که حق است و عمیق است و دلیل داره، اینطوری باهاش برخورد کردن، این بسیار نارواست. قل لمن الارض و من فیها ان کنتم تعلمون، زمین و آنچه که زمین مال کیست؟ سیقولون الله، میگن مال از آن خداست. خیلی خوب، چرا عبرت نمیگیرید؟ اگر از آن خداست، خب شما برمیگردید پیش خدا، برمیگردید. قل من رب السماوات السبع رب العرش العظیم، رب آسمان ها کیست؟ باز میگوین لله. قل افلا تتقون، پس وقتی که زمین و آسمان از آن خدا، شما در حکومت خدا، در چارچوب حکومت الهی هستید، تقوا پیشه نمی کنی؟ شما میرید در یه مملکتی قوانین داره، وقتی که وارد میشید اونجا ورودی میزنن، تا خروجی خارج بشید در چارچوب قوانین اون مملکت باید حرکت کنید، زیر ذره بین قوانین اونها هستید، میتونید اونجا شما هر جور دلتون میخواد عمل کنید؟ میگن آقا ما قوانین خاصمون را بر شما اجرا میکنیم، شما این را میپذیرید در یک جایی در یک کشوری که مثل شما آدمن انسانن و قوانین رو خودشون وضع کردن، احترام میذارید به قوانین اونها، اما به قوانین خدا احترام قائل نمیشید. اولا تتقون، خیلی حرف مهمیه. قل من بیدهی ملکوت و کل شیء، از این فراتر، حالا غیر از مالکیت آسمان و زمین و قوانین حاکم بر اینا، چه کسی ملکوت هر چیزی در دست اوست؟ اون کسی که همه چیز در دست اوست. و هو یجیر ولا یجار علیه ان کنتم تعلمون، شما در مملکت کسی هستید که همه چیز به طور مطلق در اختیار اوست. چرا در این خواب غفلت به سر می‌برید؟ سیقولون الله قل فانا تسحرون. پس این همه منطق پشت سر این حرف انبیا خوابیده، شما میگید سحره، جادوه، این اساطیر الاولینه. بل اتیناهم بالحق و انهم لکاذبون. یک کلمه، ما حق را برای اینها آوردیم در حالی که اینها دروغ گو هستند و دروغ پرداز و دروغ پرور. ما اتخذ الله من ولد، خب شما میدونید خدا چه فرزندی داره، خدا شریکی نداره، پس باید به توحید برگردید. و ما کان معه من اله، اگر یک شریک خدا میداشت، لذهب کل اله به ما خلق. یک، هر خدایی برای خودش مخلوقاتی داشت، به تعبیر امیر المؤمنین علیه السلام، وعلم یا بنی انه لو کان لربک شریک لاتتک رسله، اگر خدای دیگری بود اونم آثارش، ولی رأیت آثار خلقی و سلطانه، سلطنتش کجاست؟ اثر داره، باید نشون بده. ولی علا بعضهم علا بعض، اینا با هم دیگر مقایسه می شدن، هر کسی بر دیگری می خواست برتری بجوید و نظام آفرینش دیگرگون می شد. سبحان الله عما یصفون، عالم الغیب و الشهاده فتعالی عما یشرکون. برگشتیم به اصل اساسی که اون اصل توحید و نفی شرک مهمترین اصل نیست، که همه بحث‌های اجتماعی ما برمیگرده به اون، و این بحث بحث بسیار بسیار مهمیه، بحث هویت شناسی انسان. انسان زمانی هویت خودش را می‌یابد که از شرک به دور باشد و خدای واحد احد لا شریک له را به ربوبیت قبول کند. بعد می فرماید بگو ای پیامبر، بگو خدایا رب اما ترینی ما یعدون رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدایا هیچ وقت مرا با این ستمگران قرار نده. اون اصل عدالت، عدالت محوری. و انا على ان نری کما نعدهم لقادرون، ما همه این هشدارهایی که دادیم، عاقبت بدی که در انتظار اینها که کافرند و ظالم هستند در پیش است، ما توانا هستیم که این عاقبت را به تو نشون بدیم، یعنی در زندگی در حیات خودت ذلت اینها را خواهی دید که شد در بعد جنگ های بدر و احد و همینطور خندق و حنین و اینها. پیامبر تمام سرکشانی که با اون بارزه کردن، اون عاقبت رخیمشون را پیامبر با چشم خود دید. ادفع بالتی هی احسن و سیئه، یه اصل را شما، این دیگه اصل مدیریتی و تربیتیه، شما بدی ها را با خوبی جواب بده، همیشه دست برتر بر دیگران داشته باش. معامله به مثل نه، حقته، شما میتونی معامله به مثل کنی، ولیکن شما بدی را با خوبی جواب بده. نحن اعلم بما یصفون و قل رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. تا میفرماید که انسان ها متاسفانه که از خواب غفلت بیدار میشن لحظه آخر، دم مرد، دقیقه نمرد، حتی اذا جاء احدهم الموت، تا مرد فرارسید دیگه میبینه هیچ کاری، هیچ کاری از اون ساخته نیست، اینجا بیدار میشه. قال رب ارجعونی لعلی اعمل صالحا فی ما ترک، خدایا میشه من برگردونی کار خوب کنم؟ کلا انها کلمت هو قائلها و من ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. همین چیزی که میگن اسطوره است، میگه حقایق اینه. فاذا نفخ فی الصور فلا انساب بینهم یومئذ و یتساءلون. اونجا دیگه فامیل معنا نداره، اونجا هر کسی اینجا گفتیم نظام اجتماعی، ولی در این نظام اجتماعی شما باید بدونید جزا و مجازات برای هر فردی به تناسب خودشه. چرا؟ چون به تناسب تکلیفی که بر اوست، تکلیف هم متناسب با امکاناتشه. یک کسی امکانات عقلیش 100، یک کسی امکانات عقلیش 50، تکلیف اینا متفاوته. لذا حساب و کتاب و عذاب هم متناسب با اون خواهد بود، چون بناس ظلم نکنیم بس متفاوت میشه. برد میفرماید فمن ثقلت موازینه، هر که موازین و اون اعمال صالحی که انجام داده هر چی سنگین تر باشه، پربارتر باشه، فاولائک هم المفلحون. اصل اینه، انسان ها در دنیا باید دنبال کار خوب باشن که اون بهره هایی که از زندگی میبرن برترین و بهترین باشن. و من خفت موازینو، کسی که لاابالی باشه، عمل نکنه، عمل صالح نداشته باشه، در ترازوی حق چیزی نیاورده باشه، آذوقه‌ای و متاعی نیاورده باشه، خالیه، یعنی اون ترازوی عملش، اون قسمتی که عمل او رو میزنه میسنجن، خالیه، تو خالی پوچه و پوکه. فاولائک الذین خسروا انفسهم، اینا اولین ضرری که کردن خودشونو باختن و از دست دادن. فی جهنم خالدون، اینا دوشون جهنم. خب ببینید این روند و این مسیری که قرآن داره طی میکنه یه مسیر تربیتی است، یعنی بحث عدالت گرایی، عدالت محوری و نفی ظلم را دنبال میکنه با بیان مصادیق که مبادا به شرک آلوده بشید و از عمل صالح به دور. باید در کنار ایمان، توحید، توحید الهی، باید عمل صالح داشته باشید. ایمان با عمل صالح، همونطوری که در سوره والعصر خواندیم ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. حالا اونجا چقدر مجمل گفته، اینجا چقدر مفصل بیان شده و حیثیت‌های مختلف این ایمان و عمل صالح و علل گرفتار شدن به دامن کفر و شرک و توهی شدن از عمل صالح را بیان میکنه، بعد روش معالجه را هم بیان میکنه و به این ترتیب انسان را تربیت میکنه. بعد اینها در روز قیامت بهشون گفته میشد مگر آیات من برای شما وارد نمیشد، تطلا فکنتم بها تکذبون، قالوا ربنا غلبت علینا شقوتنا، خدایا بدبخت بودی، ما بدبخت بودیم در دنیا. کی؟ در قیامت این حرف را میزنه. و کلنا قوما ضالین، و ما انسان های گمراهی بودیم. ربنا اخرجنا منها، التماس میکنن خدا میشه ما را از اینجا بیرون بیاری، فان عدنا فانا ظالمون، ما ظلم نکردیم، اگر برگشتیم بار دیگر در تجربه دیگر ما اون وقت ستم کار خواهیم بود. یعنی اون اتمام حجت ها هیچ. اینقدر یعنی انسان اینقدر باید ساده اندیش، یا به تعبیر دیگر انسانی که اینقدر پر رو باشه که اتمام حجت که بهش میشه که حالا این که هیچ، از این به بعد چرا این هیچ، این همه اتمام حجت چرا از این به بعد؟ جواب الهی برای همچین آدمایی قال اخسئوا فیها، کلمه این که به سگ میگن، سگ رو میخوان چیکارش کنن؟ ذلیلش کنن، خاضعش کنن. اخسئوا فیها، خفه خون بگیرید، خفه شدید، خب؟ ولا تكلمون، حق عرض دادن ندارید. چرا؟ انه كان فريق من عبادي يقولون ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وانت خير الراحمين. اونا در این مسیر هدایت حرکت میکردن، نمونه بودن، الگو بودن. شما چه کردید با اونها؟ فاتخذتموهم سخريا، شما اونها را مسخره میکردید یا از اونها بارکشی میکردید. حتی انسوكم ذكري، اینقدر تمرد کردید و اینقدر در این مسیر انحرافی غوطه‌ور شدید تا از یاد من غافل شدید و به اون طغیان و تجبر گرفتار شدید. و کنتم منهم تضحکون، و اونها مسخره میکردید، اونها را به اونها میخندیدید. انی جزیتهم الیوم بما صبروا انهم هم الفائزون، رستگاران اونها هستند و من جزای اونها را به اونها کامل دادم. بعد میفرمد قال کم لبثتم فی الارض عدد سنین، قالوا لبثنا یوما او بعضا، یعنی اینقدر زود سپری میشه این زندگی دنیا، اینقدر زود تمام میشود که انسان فکر میکنه یک روز یا بخشی از یک روز در دنیا بوده. اینقدر سریع این زمان حرکت میکنه که این باعث چیه؟ باعث عبرته. یه ها چشم باز میکنیم این 50 ساله میشه، 60 ساله میشه. دیروز ما بچه بوده که خردسالی بودیم که در کوچه و خیابون بازی میکردیم، بازی گوشی میکردیم. قال ان لبثتم الا قليلا لو انكم كنتم، در میزان خدا این خیلی کمه. شما در دنیا موندید 50 سال 60 سال 100 سال چیزی نیست این در اون نگاه الهی. افحسبتم، خب همین نگاه کم، همین درنگ در دنیا 50 ساله خیال میکنید، افحسبتم انما خلقناكم عبثا و انكم الينا لا ترجعون. اصل هدفمندی، هدفمندی در آفرینش و اینکه ما هدفی، ما را که اینجا آوردن چیزی از ما خواستن، این را اگر انسان بدونه دیگه هیچ وقت بازی گوشی نمی کنه. شما را دعوت می کنن بلی تواپیما می گرن می برنتون در یک جزیره. خب ممکنه اونجا شما احساس راحتی کنید، ولی فکر نمی کنید برای چی این همه هزینه کردن شما را اینجا آوردن، لابد کاری با شما دارن. اینجاست که این آغاز یک تحوله که انسان به هدفمند بودن کار خدا معتقد باشه و بداند که به خدا برمیگرده، باید سوال جواب پس بده. اگر این دوتا را فهمید، حکیمانه بودن کارهای خدا و برگشت و معاد انسان به خداست، بین این آفرینش حکیمانه و بین اون برگشت باید کارهایی، وظایفی و مسئولیتهایی انجام بشه. اینجاست که جامعه انسانی باید بر این تربیت بشه، بر این دو مفهوم. یعنی ما الهام میگیریم در ایجاد تحول در جامعه، ما رو چه محورهایی باید در جامعه کار کنیم، چه کار کنیم که مردم احساس کنن که آفرینشون هدفمنده، چه کار باید بکنیم که احساس کنن که برگشتشون به خداست. این سیاست گذاریه، سیاست گذاری کل نظام جمهوری اسلامی بر این باید باشه. نظام امام زمان باید بر این باشه که انسان‌ها این احساس را، این باور را پیدا کنند که برای چه آمده‌اند و به کجا می‌روند. همونطوری که امیرالمؤمنین علی السلام فرمودن رحم الله امرأً عرف من عین و الى عین و فی عین. بعد می فرماید فتعال الله الملك الحق لا اله الا هو رب العرش الكريم ومن يدعو مع الله اله اخر لا برهان له به فانما حسابه عند ربي انه لا يفلح الكافرون. یک کلمه باز برمیگردیم به اون اصل اصلی، اصل اصیل و خط کلی و شاقولی که تمام این منظومه اجتماعی به او بسته است و اون چیه؟ هر کس به جز خدا، خدایی را دعا کند، دنبال کند، در حالی که هیچ دلیلی بر اون شریک نداره، باید یه خیاله محضه، دلیل نداره کسی بر این که خدا شریک داره. خیلی مهمه، کسی نمیتونه دلیل بیاره که من برای خدا شریک قائلم و با دلیل علمی من ثابت بکنم شریک خداست. به یک تخیلی بیش نیست و یک ادعای صرفه. با یک ادعای صرف شما میاد همه زندگیتون رو به هم میریزید با یک احتمالی که هیچ دلیل نداره. هیچ وقت شما این کار رو نمی کنید در زندگی شخصی خودتون. بعد می فرماید این انسان حسابش نزد پروردگارش انه لا یفلح الکافرون. کافران هیچ وقت رستگار نمی شن. حالا این آیه را با اون آیه در مقایسه کنید، قد افلح المؤمنون، آخرش فرمود انه لا یفلح الکافرون. بین ایمان و کفر اینقدر فاصله است، رستگاری در گروه ایمان است و کفر انسان را تباه میکنه. خب این خط کلیه نظام اسلامی و نظام مطلوب الهی برای انسان است. بنابراین در چارچوب ایمان و کفر باید بین این دو تز باید دید. جامعه اسلامی جامعه است که، جامعه انسانی جامعه است که باید در خط ایمان حرکت کنه. ایمانی که اون بسترش عدالت محوری و عدالت گراییه و تطبیقاتش از نفی شرک شروع میشه و گفتیم تا عمل صالح، تا اطاعت از یعنی عبادت خدا، اطاعت از رهبری و چی؟ اون وحدت و یکپارچگی و تقوای الهی پیشه کردن که حافظ همه ایناست، یا تقوا که باعث اخلاص در توحید، در عبادت و حفظ و پاسداری از وحدت، وحدت امت می باشد. بنابراین اینا مجموعه از رهنمودهای این سوره مبارکه بود که این رهنمودها همراه بود با یک مجموعه از راهکارهای تربیتی که بتواند بهانه را از افراد ساده اندیش و ساده لوح بگیره و اونها را در مسیر هدایت الهی به سمت اون حق رهنمون باشه. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.